با نگاهی به 35 روز شورش و عصیان مستمر و با درود به صدها شهید راه آزادی، میشه گفت که قیام اکنون در مسیر و بستر یک انقلاب دموکراتیک پیش میره. اما آیا میتونیم انتظار سرنگونی سهل و ساده این رژیم رو داشته باشیم؟ اصلی ترین کمبود این قیام چیه؟ و برای استمرار قیام از این پس چه باید کرد؟ همراه هستیم با آقای فریدون سلیمی تا به این پرسش ها پاسخ بدیم. آقای سلیمی، سلام میکنم خدمتتون. خیلی ممنون که دعوتمون رو پذیرفتین و به استودیو اومدین. خواستم اگه میشه بهمون توضیح بدین که بعد از گذشت یک ماه الان در چه مرحله ای از این قیام هستیم.
بله، من ابتدا سلام بکنم خدمت بینندگان عزیز شما، همینطور خود شما، و همینطور درود بفرستم به کانونهای شورشی و همه قیام آفرینان که طی این ایام با رزمشون، با جانفشانیشون بسیار راهگشایی ها کردن و امروز در پنجمین هفته هستیم که قیام ها رو پشت سر میذاریم. اما در پاسخ به سوال شما باید بگیم که بعد از 5 هفته استمرار قیام، خب طبعا بسیار مهمه و خودش بیان کننده بسیاری پیام ها هستش، چرا که علارغمی که رژیم با شدت تمام داره سرکوب میکنه، علارغم این که رژیم تلاش میکنه که با دستگیرهای گسترده و با ضرب و شتم های خیلی شدید، چه در صحنه چه در پشت صحنه، قیام آفرینان از دور خارج بکنه و بتونه این وضعیت رو با سرکوب وحشیانه مهار بکنه. اما خب میبینیم که علارغم این ما در پنجمین هفته قیام به سر میبریم و این بسیار مهمه، چرا که فکر میکنم خودش مبین به نوعی تثبیت شرایط انقلابی هستش در جامعهمون و گویای همون تخاصم حادی هستش که 40 سال در زیر پوست این جامعه وجود داشته و حالا اینطوری سر باز میکنه بعد از چندین قیام سرکوب شده ای که مردم ایران با این رژیم و بر علیه این رژیم داشتن. اما اون چه که مهم هستش اینکه من فکر میکنم این سرکوب ها چه سرفصلای مثل زاهدان که اون کشتار وسیع رو کرد که صحبت از آمار 102 و 103 شهید هسته، چه جنایتی که در صنعتی شریف کرد به خاطر حضور گسترده و سراسری دانشگاه های ایران بعد از سالها، یک نقش کاملا احیا کننده و نقشی که همواره در تاریخ انقلابات ایران دانشگاه داشتن رو ایفا کرد و رژیم برای اینکه بتونه از قضا همین نقش رو زمینگیر بکنه، سرکوب بکنه و جلوشون رو بگیره، میخواست اون جنایت رو در صنعتی شریف انجام بده که خوشبختانه با فراخوان‌های مردمی و حضور اونها در صحنه ما شاهد بودیم که این توطئه به سرانجام نرسید. یا واقعه بزرگ بعدی، صفحه بزرگ بعدی که پشت سر گذاشتیم در سرکوب، داستان قتل عام در زندان اوین هست. واقعا آمار الان روشن نیست، از صحبت از 30 یا 40، بعضی صحبت از 100 کشته در زندانی که قطعا اخبارش دقیق تر بیرون خواهد اومد بالاخره و رژیم نمیتونه اینجوری نگه داره، ولی باز هم این معاید این هستش که علارغم دستگیرهای وسیعی که بعد اینها میبرد زندان و تلاش میکرد که به این وسیله با این قتل عام پیام بده به قیام کنندگان که کشتار در پیش است، ولی میبینیم که مردم با چه روی کردی چطور باز هم آتشین تر جلوی اینها ایستادن. به هر حال الان هم آخرین اخبار این هستش که میخوان با مانورهای نظامی مثلا فرمانده نیروی زمینی سپاه، این سرکردشون گفته بود که در آذربایجان و اردبیل قصد دارن که چنین مانوری بدن که دقیقاً در رابطه با قیام هستش و اینها. یعنی منظورم این که تمام این عملکردها مبین یک سرکوب شاید در جانب رژیم هست، ولی علارغم این در تعادلی که ما شاهدش هستیم میبینیم که قیام آفرینان پیش رفتن، کانهای شورشی پیش رفتن، جوانها پیش رفتن و در پیش قراول اونها زنان پیش رفتن و به این ترتیب این وضعیتی است که ما الان شاهدش هستیم و مختصات. طبعا ما نباید انتظار موج اجتماعات عظیم داشته باشیم در این سرکوب شدید. البته ابتدا اجتماعات بزرگتری وجود داشتش، چون شما سوال کردید که در چه مختصاتی هستیم، که طبعا این کمک کرد به سراسری کردن و گسترده کردن این قیام توسط و به این ترتیب بسیاری از لایه‌های دیگه جامعه رو به صحنه بکشونن با این اجتماعات. رژیم هم تلاش کرد که با سرکوب مانع بشه ولی نتونست. به خصوص ویژگی این بار این بودش که با ایجاد کانون‌های متعدد شورش در نقاط مختلف شهر با شاخصش در شهر تهران بزرگ، ما دیدیم که چطور رژیم زمینگیر بود و نمیتونست از عهده جلوگیری از این شورش ها بر بیادش و اینها. خب در مراحل بعد که جلوتر میره سرکوب رو شدیدتر کرده، تلاش میکنه که اوضاع رو مهار بکنه، خودش میگه عملیات آرامسازی. طبعا هنوز دست به قتلنامه مثل سال 98 آبان 98 نزده که 1500 رو ظرف یک دو روز کشتار کرد. بله. اما خودش میدونه که اون کار رو بکنه از قضا بازتاب این خیلی عمیق‌تر در لایه‌های جامعه افراد بیشتری و جوان‌های بیشتری رو به صحنه می‌کشونه که با قهر و رادیکالیسم بیشتری با این رژیم برخورد کنن. به همین خاطر تلاش می‌کنه از قضا جلوی این رو به این ترتیبی که الان روندش رو پیش گرفته جلوشو بگیره. ولی الان ما می‌بینیم که از اول ابتکار عمل کانون‌های شورشی و قیام آفرینان با جنگ و گریز، با زد و خورد، با به اصطلاح آزاد کردن محله‌ها به طور موقت، چهارراه به چهارراه، محله به محله، منطقه به منطقه، به اصطلاح بتونن ساعتی دقایقی تا اون رو دست بگیرن، راه‌ها رو ببندن و بعد شعار بدن و بعد به اصطلاح پیام این که این رژیم رو نمیخوان رو خوب به همه اقشار برسونن و بعد می‌بینیم جابجا میشن در جای دیگه و در جای دیگه و به این ترتیب با تهاجم خودشون، با جابجایی و تحرک خودشون این خط رو پیش می‌برن و آزادسازی محله به محله و چهارراه به چهارراه همون مسیری است که رژیم رو خسته و فرسوده کرده و توان رژیم رو گرفته برای ادامه به اصطلاح روندی که دائما 24 ساعته در حال آماده باشه. اصلا روندی که رئیس قوه قضاییه در یک خبری منعکس شد که چطور صحبت میکنه از بیخوابی نیروهای به اصطلاح نیروهای انتظامی. رژیم همه قواشو به صحنه آورده، پاسدارا با لباس شخصی اساسا حضور دارن توی صحنه و بسیاری جنایت ها رو مرتکب میشن. اما علارغم این وضعیت، این به اصطلاح قهر، این تهاجم و این تحرک که خودش طبعا فضا رو برای سازمان دادن بیشتر برای کانون ها و قیام آفرینان باز میکنه و جوان ها که بتونن تاکتیک های خودشون رو ارتقا بدن، خب ادامه دادن تا انشالله بتونن در مسیر خودشون و با تکیه به قهر بیشتر این مسیر رو تا سرنگونی رژیم پیش ببرن و رژیم رو کنار بزنن.
ما میدونیم که این رژیم مثل هیچ رژیم دیگه ای نیست. میدونیم که مثل شاه راحت از قدرت کنار نمیره. میدونیم که تا جایی که میتونه میکشه. و میدونیم که تا حالا 24 سالش رو تحت عنوان مانور اصلاحات و مدراسیون و این چیزا تلف کرده و مردم رو گول زده بود که کار به رادیکالیسم کشیده نشه. ولی الان به نقطه رسیدیم که بالاخره خیلی نسبت به این رژیم و ماهیتش آگاه شدن. ولی باز نباید انتظار یک سرنگونی سهل الوصول رو داشت. چرا؟
خب من فکر می‌کنم ویژگی‌های این رو شاید بار هم قبلا بحث شده باشه. حالا الزاما این نیست من اولویتایی که میگم ترتیبش همین باشه. ولی به طور واقعی خب رژیمی که شما در نظر بگیرید، خمینی وقتی که در انقلاب 57 در بهمن 57 وارد ایران شد 6 میلیون به استقبالش رفتن. یعنی مردم آسیا از دیکتاتوری زمان شاه بعد از سالیان، بعد از اینکه به اصطلاح اون کودتای ننگین رو که با کمک انگلیس و آمریکا علیه مصدق فقید انجام شده بود و شاه رو بر منصب سلطنت نشوندن، خب مردم انقلاب کردن و در فقدان حضور نیروهای انقلابی به دلیلی که در زندان بودن، خب این انقلاب رو بوده شد رهبریش و خمینی در چین استقبالی اومد، یعنی در یک مشروعیت تام و تمامی از بابت انقلاب. مثلا جالبه بدونیم که دنیا هم اصلا انتظار نداره که مثلا فرسون در 100 سال در یک سده دو تا انقلاب صورت بگیره. چرا؟ چون به طور واقعی وقتی انقلابی صورت میگیره تا سالیان، تا ده ها سال از مشروعیت اون انقلاب، اون حکومت، اون حاکمیت به اصطلاح نصیب میبره و پشتیبانی میشه. خمینی که با این مشروعیت اومده بود که آثار انقلاب در کل منطقه هویدا شده و همطور در آثار بیرون مللیش، خب اول از همه خب چه این مشروعیتی رو پشت خودش داشت، یعنی مشروعیتی که انقلاب تمام عیار و البته با رو بودنش. از طرف دیگه خب مرجعیت مذهبی رو داشت، خب مشروعیت و پشتیبانی این مرجعیت مذهبی و احتراماتی که به دنبالش در توده های مردم ایجاد میکرد، خب از این هم بهره میبرد. از طرف دیگه برخلاف شاه که وابسته بود به آمریکا، خب این رژیم چنین وابستگی نداشت. خب شاه دستگاه نظامی و سرکوبش، ارتشش در همون مقطع، فرماندهان ارتشش، خب همه اینا از اون وابستگی روحیه میگرفتن. و وقتی اون وابستگی یعنی اون پشتیبانی آمریکا کنار رفت با همون سیاست حقوق بشر کارتر که دیگه جای صحبتش نیست و طول میکشه، طبعا خب تمام اینا روی خودشون رو باختن و به این ترتیب شاه از یک نقطه دیگه کنار کشید، دیگه به سرکوب ادامه نداد بعد داستان 17 اشعری و به طور واقعی. پس بنابراین ولی ما با رژیمی الان ما روبرو هستیم که علاوه بر این مشروعیت ها زمن این رژیم از قضا متکی به سرکوب و صدور ارتجا و جنگ افروزی سالیانه که حاکمیت میکنه. یک دستگاه نظامی پلیسی هست از روز اول، دست به اگه شاهاتون باشه از روز اول دانشگاه ها رو بس، 3 سال دانشگاه بسته شد با همون کودتای فرهنگی که ضد فرهنگی که خمینی راه انداخت. بعد گفت اصلا اینجا اینا مراکز استعمار هست، همین کانونهای انقلاب شد مراکز استعمار. پس بنابراین این کار کرد. بعد داستان یاروسی یا توسعی رو راه انداخت، علی زنان میهنمون. بعد مشاهد بودیم که چطور علی روزاما و بستان اونها اقدام کرد، بعد چطور احزاب یکی که از دور خواسته، بعد دفاتر سازمان و مجاهدین رو بست. بعد در داستانهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ما شاهد بودیم که چجوری خود خمینی وارد شد و نیروهای انقلابی و به اصطلاح بعد مسئول کنار زد. یعنی رژیم از روز اول دست به سرکوب میزد و در 40 ساله گذشته، بعد شاهد قتل عام سال 67 هستیم، اون جنایت ها رو در حق مجاهدین و نیروهای مبارز کرد و اینا. و بعد تا بیم قیام آبان 98 که 1500 نفر ظرف 2 روز کشتار کرد. پس بنابراین رژیمی با این مختصات تا آخر میسته، تا آخر مقاومت میکنه و میسته از قضا که این حاکمیت از دست نده. مثل شاه نیست که کنار بره. پس بنابراین ما با یک چنین حاکمیتی مواجه هستیم که از قانون اصل 1400 ساله بلند شده و اینجوری کمر به قتل و هست و نسل ملت ایران بسته و بنابراین باید تا آخر پای جنگی تا اون رو از بندش رو جدا کرد.
خب حالا خیلی هستن که در تعریف و تمجید انقلاب و یا قیام صحبت میکنن. اگه میشه کم بپرزیم که کمبودهاش چیه؟ چون شناخت کمبودها طبعا ما رو مستحکم و راه رو به پیش رو روشنتر میکنه.
خب صحبت از کمبودها وقتی شما میکنید، شاید مراحل انقلاب قدم به قدم باید جلو بره تا طبعا به رفع این کم و کسری ها بپردازه و طبعا مسیر انقلاب همیشه همینطور بوده و اینها، یعنی یک شبه چیزی به دست نمیاد. ولی اول ما باید اشاره بکنیم به این که ما در پایه در 40 سال گذشته یک مقاومتی بوده با رهبری مشخص که رنج و خون این سالیان رو در واقع به پیش برده، انقلابی رو در مقاطع مختلف نقش خودش رو ایفا کرده و این رژیم رو افشا کرده در صفحه‌های مختلف، مثل دوران خاتمی، مثل نمیدونم داستان سبز و سبزینه، مثل نمیدونم قتل عام سال 60 و همین سالیانی که رژیم جنگ ضد میهنی که این رژیم رو انداخته. خب قدم به قدم این مسیر رو تعقیب کرده و در رودروی با این رژیم بوده تا زمانی که ارتش آزادی بخش تشکیل اون عملیات و فروغ جاویدان و و و و. خب پس بنابراین ما اینجوری نیستش که در 40 سال گذشته مواجهیم پس با رژیمی که اول از همه آلترناتیو مشخص داشته، رهبری مشخص داشته این مقاومت، و از طرف دیگه با تشکیل ارتش آزادی بخش که امروز در هیئت کانونهای شورشی در ایران همین مسیر رو تعقیب میکنن، یعنی استراتژی سرنگونی رو دنبال میکنن. پس این پایه‌ها در طی این 40 ساله با رنج و خون فراوان و 120,000 شهید قیمتش داده شده اینا. اما خب ما قطعا در این دوران و قیام که باش مواجه هستیم باید قدم به قدم طبعا مسائلی که مد نظر و نیاز این قیام هست برای پیش بردش در نظر بگیریم. اونا از جمله این که خب ما باید به رفع این کمبود بپردازیم که بتونیم با هدایت درست کانون ها این مسئله در مسیر درستش قرار بدیم، که بعدا در یک کلام گفتن اصلی ترین کمبود آتش است و قهر. یعنی آتش و قهر همون چیزی است که به میزانی که وارد صحنه میشه به همون میزان راهگشاست، سرکوب رو کنار میزنه، میدان رو برای فضا رو برای و اختناق رو کنار میزنه برای اینکه اخشار بیشتری رو به صحنه و جامعه بکشه. پس اول از همه باید روی این نکته تأکید بکنیم با کیفیت بسیار متفاوت از بقیه عواملی که می‌خوایم بهش بپردازیم. اینا کمبود آتش، کمبود قحطی که هر چی بیشتر افسایش پیدا کنه دیوار اختناق کنار میزنه طبعا. بعد خب رژیمی که همچنان توان سرکوب داره، عنصر نظامیش داره عمل میکنه، خب باید این رو خسته کرد، باید اینقدر زد 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 بهش تا ضعیف بشه، تا این تعادل برگرده به سود قیام و قیام کنندگان و وضعیت رو عوض بکنه. این همون مسیری است که باید طی بکنیم. طبعا در قدم بعدش به همون میزان اخشار رو به صحنه میکشونیم. یعنی این فعالیتی است که اون نیروی پیشران، اون کانونها، اون قیام آفرینان و جوانها و زنان هست که پیش میبرن. به دنبال اون خب اخشار هست که وارد میشه، کما اینکه شاهد بودیم حرکت‌های اعتراضی و اعتصاباتی که راه افتاده و استارت خورد و اینا، از معلمین، فرهنگیان، کارگران و سایرین که قدم به قدم وارد این صحنه میشن. و طبعا این قدمی است که باید برداشته بشه. و نکته مهم بعدی که باید اینجا روش تأکید بکنیم، هوشیاری روی به اصطلاح اصل موضوع یعنی سرنگونی است. شعار اصلی و محوری که از 40 سال پیش ما روی اون از بعد از 30 خرداد انگشت گذاشتیم و اینا، ما اجازه نباید بدیم که این شعار منحرف بشه. خب طبعا به قول برادر وقتی که فصل بهار میشه، درسته که فصل رویدن گلها هست و فصل نوید یک انقلاب هست که در ایران هم داره شکوفا میشه، اما در کنار اون هم علفهای هست و بسیاری چیزهای انحرافی هست که امکان رشد و نمو پیدا میکنه. بسیاری دزدان انقلاب هست که پیداشون میشه، کسانی که در این 40 سال نبودن و اینا. پس بنابراین باید برای اون هم هوشیار بود، کما اینکه خب تلاش میکنن مثلا فرض کن شعارهای سرنگونی رو تنزل بدن به خواسته و مطالباتی که انگار از این رژیم ما چنین مطالبه‌ای داریم که مثلا فرض کن گشت ارشاد جمع بشه یا فلان کار بشه. طبعا چنین چیزی نیست. تضاد اصلی جامعه از روز اول کاملا آنتاگونی بین رژیم و مردم مقاومت بوده، و پس بنابراین ما فقط یک خاصه داریم و اونم اسمش سرنگونی است. و طبعا باید بر اصول خودمون برای پیشبرد این شعار بایستیم، و این همونی هست که کمبودهای ما رو در این مسیر رفع خواهد کرد.
خیلی ممنون آقای سلیمی از اینکه در این گفتگو شرکت کردین و پاسخ روشنی که ارائه دادین.
من تشکر می‌کنم از فرصتی که به من دادید. با اجازه.